این دو فرمودی اصحابی هر مدن دیگر سر بکرده
21 شهریور 95. بله و صادرشو میخوای؟
بله
نه مال اون نه این جمله رو فحصه. شما تو مصادر اهل سنت نگاه کنید این معنا هست خاص. نه اون رو یادم نیست گفته به ایشون رو نستخدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون میخواد بگه میخواد نگه وقتی که تو مصادر هست که کس نمیتونه این کار کنه، این که بالاتر. بحثمون در دلیل دوم بر قدرت بر تسلیم بود. دلیل دوم فرمودن لا تبع ما لیس عندک. شیخ دوتا اشکال کرد دلیل را و در واقع از دلیلیت میخواد بندازد. آقای عاشق مند حسین اعلی الله مقامه الشریف شیخ رو تقویت کرد و یه برهان اقامه کرد بر فرمایش شیخ و اون برهان این بود که آقا، یعنی اساس برهان که دیرو برای شما فرمایش آقای هاشمند حسین رو به تفصیل بیان کرد. فرمایش آقای هاشمند حسین اساسش این بود که این نهیی که در غالب بی وارد شده میگه لا تبع، مراد از این بی چیست؟ مراد از این بی آیا بی انشائی است یا بی حقیقی است؟ آقای عاشق مند حسین رو این مبنا چیدن فرمایش خودشون، گفتند که اگر مراد بی انشائی است، خب این بیه انشائی اطلاق ندارد تا بخواد موردی را که صحت تأهلیه دارد بگیرد. اطلاق ندارد اگر مراد بیه انشائی است. پس بنابراین اگر یه بیه انشائی هست که در آینده قدرت تسلیم پیدا می کند، اون بیه انشائی چه می شد؟ صحیح می شد، اشکالی ندارد. اطلاق ندارد که بتواند نفی صحت تأهلیه را هم بکنه، بلکه فرمودن چرا؟ به خاطر اینکه اصلا صحت تأهلیه از مجعولات شرعیه نیست. وقتی صحت تأهلیه از مجعولات شرعی نیست، اطلاق نمیتواند او را بگیرد. و اما پس یعنی چی؟ یعنی اگر صحت تأهلیه پیدا کند که فی ما بعد بتواند تسلیم بکند، معامله صحیح. این در جایی که مراد از بی بی انشائی باشه. و اما اگر مراد از بی بی حقیقی باشد، فرمودن بی حقیقی یعنی بی خارجی. خب این بی خارجی، این دایر مدار بین وجود و صحته، دایر مدار بین وجود و عدمه، نه صحت و فساد. بنابراین این بیع خارجی یا هست یا نیست. خیلی خوب، این بیع خارجی اگر معامله کرد، الان قدرت بر تسلیم نداره، اما 6 ماه دیگه باید تسلیم کنه و 6 ماه دیگه که میخواد تسلیم کنه، اون وقت قدرت بر تسلیم داره. توجه فرمودی؟ بیع میشد صحیح. خیلی خوب، و الا اگر ندارد بی میشد باطل. پس بنابراین قدرت بر تسلیم شرط بی فعلا نیست، شرط تحویله. موقع تحویل اگر قدرت دارد صحیح، مشکلی ندارد. یعنی قدرت بر تسلیم خارجن شرط صحت بی است، بتواند تسلیم کند میشد صحیح. پس آقای عاشق مند حسین شیخ رو تأیید کرد و فرمایش شیخ را که دلالت میگد ندارد بر این مطلب، میفرماد بله لا تبع ما لیس عندک، دلالتی بر شرطیت قدرت بر تسلیم ندارد. بله جنس فروخته باید تحویل بده، اما نتونی تحویل بده مشتری خیار فسق داره. تحویلم دادی معاملت صحیحه، اما این که لا تبع ما لیس عندک دلالت بر اشتراط قدرت بر تسلیم داشته باشد، نه. این بیان آقای عاشق محمد حسین بود اجمالا که تفصیلشو دیرو گفت. حالا میخوام ببینیم این بیان درست است یا درست نیست. بر آقای عاشق محمد حسین اشکال کرده اند، فرموده اند آقای عاشق محمد حسین که بی رو میاد تقسیم میکنه، میگه لا تبع، این آیا این نهی به بی انشائی خورده یا به بی چی خورده؟ حقیقی خورده. ما میگم اساس برهان آقای عاشق محمد حسین رو به چالش میکشی، اساس برهان رو به چالش میکشیم، یعنی میگم آقا اصلا این تقسیم ثنائی شما غلط، این نهی از بیع آیا به بیع انشائی خورده است یا به بیع حقیقی خورده است. دست آقای عاشق محمد حسین رو میبوسیم، عاشق محمد حسین جز نوابقه خب و افتخار اصفهانه، میگم آقای عاشق محمد حسین بیع حقیقی دیگه چی چیه؟ ما تا حالا هرچه که بیع داشتیم بیع چه بوده است؟ انشاست. اصلا بیع از امور چیه؟ اعتباری است. امر اعتباری امر چیه؟ انشاست. انشاش میکنه. درسته؟ شما یه ریاست جمهوری دارین تو این مملکت. این ریاست جمهوری امر اعتباری است. احتیاج به انشا دارد یا نه؟ مردم باید رأی بدن، ثم طبق قانون اساسی رهبری باید تنفیذ بکند رأی ملت را. درسته؟ تنفیذ رهبری میشد چه بفرمایی؟ میشد اعتبار ریاست. یعنی امور اعتباری اصلا امور اعتباری همش انشایی است. اصلا اگر که امر اعتباری حقیقت داشته باشد که دیگه اعتبار نیست که، دیگه میشه تکوین خارجی. حقایق مال امور تکوینی خارجی است. حقیقت این درخت است، این خورشید است، این من و شمایی هستیم که در تکوین و در خارج وجود داریم. توجه میکنید؟ اینا امور حقیقی است. بی که حقیقت نداره، به یه امر انشاییست، یه امر اعتباریست. امور اعتباری همه انشاییست. امر اعتباری که حقیقی نیست، کوزه و ریشپنه. رجوع میکنید؟ پس آقای عاشق محمد حسین، شما آمده اید بی رو تقسیم میکنید به بی انشایی و حقیقی و میفرمایید آیا نهی به بی انشایی میخورد یا به بیع حقیقی میخورد؟ به هر کدومش بخورد این اطلاق ثمری ندارد. توجه میکنید؟ خب میگم آقا ما چیزی به نام بیع حقیقی نداری، بیع نیست مگر بیع انشایی، چون سنخیت بیع از امور اعتباری است و آنچه که از امور اعتباری است میشد انشا. انشام خودش یه امر اعتباره دیگه، اصلا خود انشا اعتباره. شما میگون آقای پورجوادی انکه تو چی؟ انکه تو موکلتی لموکله که. درسته؟ موکله خودتون رو به زوجیت در میارید برای موکل من. این انکهتو که شما میگون چیه؟ انشاست. شما دارید با این ان کلمه انشاء زوجیت میکنید. زوجیت از امور چیه؟ اعتباریست. وقتی که اعتباریست انشا میشد. خب حالا ملکیت از امور چیست؟ ملکیت هم اعتباری است. ملکیت ما که حقیقی نیست که، ملک حقیقی فقط ملک چیه؟ ذات ذوالجلال والاکرام است که خالق آفرینش است، آفرینش همه ملک اوست. ملکیت ما اعتباری است، لذا سند میخواد. ولی ملک حقیقی سند میخواد؟ ملک حقیقی بله، ما مالک حقیقی اعضای بدنمون هستیم، درسته؟ کسی تا لایز شما سندی دست و پادون خواسته؟ این دست توه، این پا توه، این کلیه توه، قلب توه، چشم ماست، بگه یالا سندشو بیار بینم مال توه. اینا ملک حقیقی است. منتها این ملک حقیقیه که خدا به من داده است، ما خودمون به خودمون که ندادیم، دست و پا مال ملک من هست، اما کی برام آفریده؟ اینا همه نعمت، حواس ما، اعضای ما، جوارح و بدن ما، اینا همه آفرینش الهی، اعطای الهی است به ما. این ملکیت حقیقی است. خیلی خوب، ملکیت حقیقی سند نمیخواد. اما اگه این زمینو گفتی مالی توی، باید سند بیاری. چرا؟ به خاطر که یکی دیگه میتونه بگه مالی منه. پس باید سند ارائه، مدرک بیانه بیاری که مالی شماست. توجه فرمودی؟ خب ملکیت امر اعتباری است، مثل زوجیت. وقتی امر اعتباری شد، امور اعتباری لا يتحقق الا بالانشاء. پس امور اعتباری همه امور چه هستن؟ انشایی هستن. هیچ کدومش هم حقیقی نیست، هیچ کدومش هم حقیقی نیست. و شاهد و علی ذلک، امروز زن شماست، فردا زنی یکی دیگه میشه. خب فردا زنی یکی دیگه میشه. چقدر آدمایی که بله زنی رو که قبلا زن اونا بوده، بعد تو خیابون دیدن وایسادن سلام علیک و چطوری و خوبی و حالا چند تا بچه داری یا شوهرت چی کار میکنه و اینا، قبلا زنی این بوده، بعد حالا یا مدت تمام شده یا این طلاق داده، درسته؟ رفته زنه یه شوهر دیگه کرد. اما شما دست دونو تا هست شما مالکشی، نمیتونی بدی یکی دیگه، این مالی شماست، درسته؟ اما زن اینجور نیست، خونه اینجور نیست، زمین اینجور نیست، ماشین اینجور نیست. اینا قابلیت این دارد که تعلق به یکی دیگه بگیرد. توجه میفهمن؟ پس بنابراین ما چیزی به نام بیع حقیقی اصلا نداریم. بیع را
شو اگر مصداق در خارج نداشت باشد، بیع این نیست. در هوا که انتظاری
کی گفت پاشه بذار رو زمین؟ چرا تو هوا؟
با در هوا
نه، چرا تو هوا؟ کی گفت من انتظاری؟ ما نگفتیم بیع انتظاری، گفتیم بی انشاست. انتزاع هم نیست، انتزاع یه منشأ، انتزاع اقلا در عالم تکوین دارد. نه، ببینید ملکیت امر اعتباری است، ملکیت حتی انتزاع هم نیست. آها، ملکیت انتزاع هم نیست، امور انتزاعیه تحت منشأ انتزاعش در خارج وجود داره. خب اما خودش نیست، منشأ انتزاعش در عالم تکوین هست. این فرش هست، این سقف هم هست. اون وقت این فرش و سقف وقتی یک هیئت خاصی نسبت به هم داشته باشد، شما فوقیت سقف و تحتیت عرش را چکار؟ فرش را شما انتزاع میکنید. منشأ انتزاعش در عالم تکوین هست، اما امور اعتباری منشأ اصلا منشأ انتزاع ندارن. امور انتزاعی یه درجه بالاتری امور اعتباریه. امور اعتباری، اعتبار به شما گفتم، اعتبار کل خیال، کل خیال، کل وهم. توجه میکنی؟ ندیده اینا رو بعضی وقتا فکر میکنه شاست داره را میره، فکر میکنه فرمانده یه سپاه بزرگه، تو چاره توهم شده، خیال، میگن مال خولیا گرفته، هان توهم و خیاله. مونتا توهم و خیال را کسی عقلا روش حساب باز نمیکنه، اما اعتبار را عقلا روش چیکار میکنه؟ حساب باز میکنه. فرقش نه. این از خیال جداش میکنه. خیال پردازی هیچ اعتباری نداره. ترجمه میکنید؟ یک کسی خیال میکنه حاکم کل دنیاست، امرش در کل دنیا نافذه، میگن این مغزش. کسی رو این اعتبار باز، حتی اگه هم بهش برسن سلام کنن السلام علیک یا حاکم کل دنیا، اونور که میرن پیر میخندن، درسته؟ مسخرش میکنه. رو این حسابی باز نمیکنه، اما رو امور اعتباری حساب باز میکنن عقلا. رو ریاست جمهوری حساب باز میکنن عقلا. لذا دو سال یه سال مونده به انتخابات، تبلیغات شروع میکنن، تخریب چهره مقابل شروع میکنن، یارگیری هاشونو میکنن، حسابه دیگه. اینا رو عقلا روش حساب باز میکنن. خب؟ اما اونم، اما توهم رو روش حساب باز نمی کنه. خیلی خوب. خب شما بی را به هر معنایی که بگیرید، بی را بگیرید نقل عین به عوض، بی را بگیرید تبدیل طرف یل اضافه، بی را بگیرید تبدیل عین به عوض، هر کدوم از این بگیرید همه جزء امور اعتباری است. نتیجه ما بی انشائی داریم چون بی اعتباری است. این فرمایش صحیح. اما چیزی به نام بی حقیقی وجود ندارد. بله، این بی که کسی انشا میکنه، مثل زوجیتی که آقای پورجوادی انشا کردن، این بیعی که انشا می شود، این بیع منشأ تارتن عرف و شرع امضاش می کنه، اخرى عرف و شرع امضاش نمی کنه. مثل نکاح، این نکاحی که خونده شد یه وقت شرع امضا می کند، آقای پورجوادی دختر خودش رو عقد کرد، ولایت داره، امضا میشه. یه بار آقای پورجوادی دختر منو عقد کرده، من دون اذنها و اذن ابیها. خیلی خوب، عقد دختر خودش رو خون صحیح، عقد دختر منو خون بدون وکالت، خب صحیح نیست، درسته؟ همون جور که عقد نکاح رو یه وقت شارع امضا می کند، یه وقت امضا نمی کند، این عقد بیع رو هم که انشا شده است، یه وقت شارع این رو امضا می کنه، میگه صحیح، مثل بیوعی که امضا کرد. یه وقت این عقد بیع رو شارع امضا نمی کنه، میگه این عقد بیع صحیح نیست، مثل بیع ربوی، مثل بیع خمر و خنزیر، مثل بیع قرری، مثل موارد بیوعی که شارع امضا نمیکنه. در اون مواردی که شارع امضا نمیکنه، بیع محکوم به چه میشه؟ فساد. پس بیع توسط بایه انشا میشه، اینی که توسط بایه انشا شده است ربما شارع امضا میکند، اگر شارع اقدس امضا کرد میشه بیع چی؟ صحیح. اگر امضا نکرد شارع اقدس میشد بیع فاسد. اگر شما بگو اصلا بیعم نیست، اشکالی نداره، ولو عرفم بیع بدوند، مثل بیع ربوی، مثل بیع خمر و خنزیر. الان عرقا میفروشن دیگه، اما شارع میگه این بیع نیست، عرف بیعش میدوند اما شارع بیعش نمیدونه. خیلی خوب، پس بنابراین شارع اونی که هست یه بیع انشائی است، این بیع انشائی یا شارع امضا میکند میشه صحیح، یا امضا نمیکند میشه فاسد. توجه فرمودید؟ پس ما اون چیزی که داریم یه بیع انشائی داره، چیزی به نام بیع حقیقی اصلا وجود خارجی نداره. یه بیع انشائی ممزات شرعن داریم و یک بیع انشائی که شارع امضا نکرده مثل ربوی، خمر و خنزیر، قرار. خیلی خوب، پس بیع حقیقی اصلا وجود نداره. خب اگر آقای عاشق ممدوسی اعلی الله مقامه شد بیاد بفرماید که همین بیع انشائی ممزاتا که امضا شده سا من اسمشو میذارم بیع حقیقی، چه اشکالی داره؟ ولا مشاهت فل اصطلاح، ولا مشاهت فل اصطلاح. شما اومدی گفتی بیع انشائی است، یه انشائی ممزات داریم که شارع امضا کرده، خدا بابا تو بیامرزه، من همین اسم میذارم به یه حقیقی، به این من میگم به یه حقیقی. بگم آقایش من دوسته طبق لا مشاهده فی الاصطلاح، بله مانعی نداره، شما اسم این را به انشائی امضا شده شرعی که حکم به صحتش میکند شارع، اسم اینو بگذاری بیعه حقیقی، مانعی نداره، شما اسم اینو بذار بیعه حقیقی. توجه فرمودی؟ اما ثم مازا، آیا نهی میتواند تعلق بگیرد به یه چنین بیعه حقیقی به این معنا؟ بیعه انشائی که شارع امضا کرده است، هل یتعلق و نهی شرعی به؟ باریکلله، معنی نداره که شارع هم امضاش کنه هم نهی بکنه. خب اگه میخواستی نهی کنی، شارع که حکیمه، خب چرا امضا کردی؟ خب بعد امضا دیگه نهی معنی ندارد که. اینه دختر شما میخواد شوهر کنه، یکی ها دیده، خیلی خوب پسندیده اینا، شما چه؟ شما نمیخوان این پسره را، دخترم میگم بابا جون این مصلحتت نیست عزیزم، این مرد زندگی نیست، درسته؟ اینا رو به دختر میگم، دختره میگه آقا من همینو میخوام. شما هم آخر دست چیکار میکنی؟
خودت
میدهی، بگون خودت میدهی، اگه خودت میخوای منم قبول دارم، من اجازه میدم، شما اجازه دادی، بعد اجازه دیگه نهی معنی داره؟ اجازه دادین دختر عقد و خوند با اجازه شما، البته اول گفتین من اینا نمیخوام، اما بعد اذن دادین دختر عقد و خوند، تمام الان شد زن اون مرد، درسته؟ میتونیم به دخترتون بگون دختره نرو بشی این مردی که با؟ میتونین بگون؟ نمیتونین بگون، زنه شد دیگه، عقد شد دیگه، خودت هم اجازه دادی، بعد اینکه اجازه دادی دیگه نه معنی نداره، میتونیم بگون نرو بشی این زنی اونه، اونم شوهرشه، حلال خدا، تموم شد. وقتی که شارع بیع انشائی رو امضا کرد دیگه میتوند ازش نهی کنه؟ نمیتوند نهی کنه. نهی چه ثمری دارد؟ مکلف بیچاره چیکار کنه؟ میگه خودت امضا کردی، خب میخواست امضا نکنی. امکان ندارد نهی لا تبع به یه چنین بیع حقیقی تعلق بگیره. درست شد؟ یعنی اگه شما آمدید بیع انشائی ممزات شرعن را اسمشو گذاشتی بیع حقیقی و گفتی لا مشاهد فی الاصطلاح، اگر اسم اینو گذاشتی بیع حقیقی لا تبع نمیتوند بهش تعلق بگیره، چرا؟ چون شعار قبلا امضا کرده. چیزی رو که امضا کرده که نمیتوند ازش نهی کند که. تو خودت امضا کردی. نهی دیگه اینجا معنا نداره. خیلی خوب. پس بنابراین میخوام بگم چه؟ میخوام بگم آقای آشغان حسین شما برهان و استدلال دو چیدی؟ روی تقسیم بندی. یه تقسیم بین بیع حقیقی و بیع انشایی. گفتی لا تبع آیا به بیع انشایی خورده یا به بیع حقیقی خورده؟ توجه فرمودید؟ اشکال اول ما به شما، اصلا چیزی به نام بیع حقیقی وجود ندارد. اولا ثانیا اگر شما بیع انشایی ممضات شرعن را بخواهی اسمشو بذاری بیع حقیقی، این دیگه قابلیت این که نهی لا تبع بش بخورد را ندارد. اینم ثانیا. ثالثا آقای عاشق مندوسی، حالا که شارع فقط یه بیع انشایی دارد و از این انشا دارد نهی میکنه، میگد لا تبع ما لیس عندک، میگه تو حق انشاء بیعی را نداری که پیشت نیست، اونی که مالت نیست، سلطنت برش نداری آقای حیدری، قدرت تصرف نداری درش، قدرت تسلیم نداری، لا تبع ما لیس عندک. ببینید عند یعنی نه اینکه تو جیب دوا، یعنی نه اینکه تو دست دوا، یعنی اختیارش دستی تو نیست. اونی که اختیار دستی تو نیست، اونی که تو برش سلطه نداری، لا تبع ما لیس عندک. بنابراین نهی شامل حال قدرت بر تسلیمم میشه. وقتی تو قدرت بر تسلیم مال نداری، اون صدق نمی کند که پیش توه، اون دیگه پیش تو نیست، اند تو دیگه نیست. پس وقتی اند تو نیست، لا تبع ما لیس عندک، میگه تو حق فروشش را اگر فروختی، نهی در معاملات ارشاد به چیه؟ فساد است. اگر فروختی، نه اینکه گناه کرده باشی، معامله چیه؟ باطل است. در جوهر موده دیدید استدلال آقای آشمند حسین حذف شد. چجوری حذفش کردن؟ گفتیم آقا نهی بی فقط بی انشاییست، بی انشایی یا صحیح هست یا صحیح، یعنی شاره یا امضا میکند یا امضا نمیکند. امضا کند میشه صحیح، نکند میشه باطل. وقتی نهی کرد از بیع انشایی، گفت لا تبع ما لیس عندک، چیزی که قدرت بر تسلیم، سلطه برش نداری. سلطه مالی چیه؟ سلطه مال تسلیمه دیگه. چیزی که به ید شماست شما میتونی تحویل بدی. اما من الان بله بفرمایید که یه پرنده ای را به شما بفروشم که در کاخ ملکه الیزابت، در کاخ واتینگهام، بله در لندن دارد پرواز میکند، چجوری میخوام به شما تسلیم کنم؟ آیا سلطه ای بر اون پرنده دارم که اونجا الان دارد پرواز میکنه؟ ندارم یه همچه سلطه. میگه لا تبع ما لیس عندک، نهی میکنم تو حق فروش یه چنین پرنده ای رو نداری. چرا؟ چون سلطه ای برش نداری. سلطه برش نداری چون قدرت بر تسلیمش نداری. پس وقتی قدرت بر تسلیم نداری، لا تبع، نهیم ظهورش چیه؟ فساده. یعنی اگر چیزی را که قدرت بر تسلیم نداری بفروشی، بیع شما چیه؟ باطله. بیع باطله. در جو فرمودی؟ پس تا اینجا دو مرتبه لا تبع ما لیس عندک دلالت میکنن بر اشتراط چی؟ بر اشتراط قدرت بر تسلیم. پس همراهی آقای عاشق مند حسین با شیخ اعظم انصاری رم جواب گفتی. دیدید برهان آقای عاشق مند حسینم اعلی الله مقامه الشریف تمام نشون. خب تا اینجا رو آمدیم جلو. حالا یه اشکال دیگه کرده، این اشکالم باید جواب بدیم تا لا تبع دلالتش تمام بشه، و الا اگر این اشکال رو هم جواب ندیم باز لا تبع دلالتش بر اشتراط قدرت بر تسلیم تمام نمیشه. این اشکال چیه؟ اینو میگم بدون فکر کنیم تا جواب اشکال انشالله جلسه بعد. و اون اشکال این است که گفتند عنوان ما لیس اندک در بعض از روایات اطلاق شده است بر غیر مملوک، بنابراین وقتی عنوان ما لیس اندک در بعض روایات اطلاق شده بر غیر مملوک، با این اطلاق نهی لا تبع مردد می شود بین غیر مملوک و غیر مقدور علی تسلیمهی. وقتی نهی مردد بین غیر مملوک و غیر مقدور علی تسلیمهی شد، و وقت نه که مردد بین این دوتا شد روایت میشه مجمل. وقتی روایت شد مجمل دیگه صلاحیت برای استدلال نداره. اینم یه اشکال. کدوم روایته؟ روایت چه انشالله جلسه دیگه براتون میخونه. اینم اشکالم باید جواب بدیم. اگر این اشکال رو تونستیم جواب بدیم لا تبع ما لیس اندک تمام میشد دلالتش بر اشتراط قدرت بر تسلیم. اگر نتونستیم جواب بدیم یا تمام نمیشد انشاءالله طلب شما سه شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.
Hey, it's time all about.